بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين زيد مباحثي که بعض سندیم از عباراتی که از جناب محقق لاهیجی رحمت الله علیه در کیفیت تلقی وحی از ماورای طبیعت و ابلاغ وحی به نفوسی که در این نشأه هستند، از اون مباحث بسیار شریفه در کیفیت تنزل قرآن کریم، در کیفیت نزول کتاب‌های دیگر آسمانی، در کیفیت تنزل ملائکت الله بر انسان، در چگونگی تلقی معارف غیبیه از ماورای طبیعت، اینها آقا خیلی این فرمایش جایگاه داره. مغتنم بشمارید، لطف بفرمایید، تثبت به کار بیارید، دقت بفرمایید عزیزان. اونجا عبارت این بود که کمال قوه ادراک جزئی سیما قوه متخیله. عنایت فرمودید که در بین قوای ما و جهان کمی صدا تعدیل بفرمایید، زحمت میشه بر عزیزم. در بین قوای ما قوه عاقله، قوه ایست که از او تعبیر میکنیم معانی کلیه را ادراک میفرماید. بعد مابقی قوای ادراکی، اینها حواس پنجگانه، حس، قوه خیال، اینها قوایی هستند که ادراکاتشون به نحو جزئیه. اون قوه عاقله کمال او اینه که دائما بتواند غیب را تلقی بفرماید، و اگر احیانا روی به این سوی فرموده است بتواند که جزئیات را معقول بفرماید. کمال اصلی قوه عاقله این است که ادراک بفرماید ماورای طبیعت را، این اصل کمال اوست. نحوه ادراک او هم از ماورای طبیعت این است که اتصال وجودی پیدا می کند بر اساس حرکت جوهری به عقل فعال متصل می شه، که این عقل فعال را تعبیر به جبرئیل هم می فرماید. و از ناحیه اتصال وجودی که یک نحوه اتحاد وجودی است، یک نحوه تجلی حقیقت جبرئیل است در موطن قوه عاقله نفس انسانی، انسان قوی که از قوه عاقله بسیار قوی برخورداره، تلقی میکند غیب را، معانی عقلیه را یا ذوات غیبیه را. اما کمال قوای جزئیه، قوه باصره، قوه شامه، اینها کمالشون در دو بخش پیاده میشه. یکی برگشته به خود اونهاست که بتوانن اون چرا که در عالم تکوین برای اون سرشته شدن، بافته شدن، ساخته شدن، اون ادراک مربوط به خودشون را با کمال قوت به دست بیارن. مثل این که چشم قوه باصره با چشم ظاهری خوب ببیند، و همین قوه باصره در باطن هم درست مشاهده کنند، و قوه سامعه خوب بشنود، قوه خیال خوب صورتگری کنه، حس مشترک ادراکات حواس پنجگانه را درست بتواند باز ادراک کنه و امشاعات صور خیالیه را و قوه متخیله و تصرفات او را بتونه درست ترسیم کنه و تمثل بده که حواس خمسه بتونن مرتسمات او را، مدرکات او را درست در موطن حس مشترک ببینن، بشنون، ببوین، بچشن، لمس کنن. این کمال اولیه هر قوه جزئی است. به خصوص اگر این قوا در انسان باشند، حالا در حیوانات هستند، این قوا در تحت سلطنت قوه وهم بر قوای جزئی حیوانات، قوه جزئی واهمه حاکمه. اگر اونها مطیع قوه جزئی واهمه حیوان باشند، حیوانات هم می توانند با قوه واهمه که عقل تنزل یافته است، یک نحوه چیزهای غیبی که به نظر ما غیبه اونها رو ادراک بفرمایند و حواس پنجگانه اونها میتونه که مدرکات قوه واهمه اونها رو در موطن قوه خیالشون صورتگری بشه، بعد تنزل پیدا کنه در موطن حس مشترک و در حس مشترک محسوسشون بشه. ولذا در حیوانات این طریق راه داره. اما اگر انسان بحثش باشه، که الان بحث ما هم راجع به انسانه، کمال قوای جزئیه نفس ما اینه که مطیع محض قوه عاقله باشه. که هرچه قوه عاقله به اونها امر و نهی بفرماید، بر اساس امر و نهی او عمل بفرماید. پس به تعبیر شریفیشون کمال قوه ادراک جزئی، قوه ادراک جزئی سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه، اینها قوه برای ادراکات جزئی هم. کمالشون چیه؟ باز به خصوص در بین این قوه ها که این پنج تا رو نام بردیم، بفرمایید اضافه کنید: حس مشترک 6 تا، قوه خیال 7 تا، قوه واهمه را که اگر عقل تنزل یافته به عنوان یک قوه مستقل گرفتیم 8 تا، که به نظر حکمت متعالیه قوه واهمه قوه جدا نیست. میشه عقل تنزل یافته. این 7 تا قوه میشن قوای جزئی ادراکی. اگر قوه واهمه را محسوب کردیم میشه 7 تا و قوه خیال رو به عنوان قوه ادراکی به توسط در تعبیر بگیریم، از باب این که مخزن قوه خیال قوه حس مشترکه و محل تجلی معقولات هست از قوه عاقله در موطن قوه خیال. ولذا به یک معنای دیگری به فلسفه مشا، قوه خیال جزء قوای ادراکی نیست، جزو مخزنه، یعنی خزانه است. هرچه را که حس مشترک ادراک کرده، قوه خیال همون ادراکات حس مشترک را در خودش خزینه میکنه، نگهداری میکنه. که کار او شبیه قوه حافظه است، منتها قوه حافظه معانی جزئیه رو نگهداری میکنه و قوه خیال صور جزئیه رو نگهداری میکنه و برای مدرکات قوه عاقله خزانه در ما نداری، که اگر عقل ما صور علمیه عقلی و معقوله را ادراک کرده، اون صور باید در کدوم یکی از قوای نفس ما مخزون بشه، خزینه بشه که حفظ بشه، نفس در اون شأنی از شؤونش مدرکات عقلی را حفظ بفرماید. آقایان دیدن که در نفس ما تا اونجایی که جستجو کردن، زیر و رو کردن، دیدن هیچ قوه‌ای برای حفظ کردن صور معقولات نیست. اون وقت به تکاپو افتادن، خیلی زحمت کشیدن که خب پس انسانی هم ادراکات عقلی داره، معقولها رو حفظ میکنه، نگه میداره. الان شما تا اینجا چقدر درس خوندید، چقدر مطالب تعقلی الان دارید، چقدر صور عقلیه دارید، پس اینا رو چجوری حفظش میکنید؟ اینها رو نفس به کدوم شأنی از شؤونش و به کدوم قوه از قوا حفظ میکنه؟ قوه وهم که کارش ادراک است، حفظ نیست. و در فلسفه اثبات شد که هر قوه یا باید ادراک کند یا حفظ کند. یک قوه به این که یک قوه باشه هم حفظ کنه هم ادراک کنه راه نداره. این هم در فلسفه در نفس شفاینا داشتیم که هر یک قوه یک کار میتونه بکنه در نشأه طبیعت. و ولذا اگه قوه خیال کارش حفظ صور خیالی هست، دیگه پس کار او ادراک نیست. بله، صور خیالیه رو حفظ میکنه و همونها رو باز مجددن صورتگری میکنه، انشاء میکنه و تحویل حس مشترک میده یا رو به سوی قوه عاقله میکنه و نفس در موطن عاقله صور خیالیه رو به ادراک عقلی ادراک میکنه. ولذا ببینن که صور معقوله را که قوه عاقله ادراک میکند، باز خود قوه عاقلم او را حفظش کنه دیدن راه نداره، چون یک قوه نمیتونه هم حفظ کنه هم ادراک کنه، یک کار میتونه بکنه. ولذا حواس پنجگانه ادراک میکنن، نمیتونن مدرکاتشون حفظ کنن. بریم در قوه باصره، اونایی که تا الان دیده ایم در اونجا وجود نداره. بریم در قوه سامعه، اون چرا که تا الان شنیده ایم الان در اونجا وجود نداره و این قوه سامعه هر لحظه که میشنوه همون لحظه او رو ادراک میکنه و بلا فاصله حس مشترک مدرک او رو ادراک میکنه و نمیشه به فاصله زمانی بگیم چند لحظه، چند ثانیه، چند آن، اینا دیگه معنا نداره. به سرعت قوه خیال مدرک حس مشترک رو میگیره و حفظ میکنه. ولذا قوه سامعه اون چه تا الان شنیده الان در خود قوه سامعه مخزون نیست که ما الان بریم خود قوه سامعه رو پیدا کنیم بگیم آقا شما تا الان چه چیزایی شنیدی، اینها رو به ما بگو. نخیر، کار او ادراک جزئی شنیدن الان در نشأه طبیعت. قوه باصره کار جزئی دیدنه، دیگه نمیتونه دیده های خودش رو خودش حفظ کنه. و قوه خیال باز همینجور تک تک اون چرا که اینها ادراک کردن دادن به حس مشترک، همه این مسموعات را، مبصرات را، مشمومات را، اینا همه را به صورت خیالیهشون حفظشون میکنه، کارش حفظه. ولذا به یک تعبیری قوه خیال قوه ادراکی نیست، قوه حفظ صور محسوس است، متخیل است. و قوه واهمه هم که آقایان به دقت عقلی فرمودن قوه جدا نیست، همون قوه عاقل است، منتها عقل اگر تنزل پیدا کنه مفاهیم رو جزئی ببینه وهمه، اگر در موطن اصلی خودش قرار بگیره که کلیات ادراک کنه عقله، و قوه حافظه هم که برای حفظ کردن معانی جزئیه هست، اون وقت تکافو افتادن که پس این معانی معقولات را کجا نفس حفظ میکنه، و هرچه در حقیقت انسان جستجو کردن نیافتن شأنی از شؤون نفس را، قوه از قوای نفس را که بتونه معقولات را حفظ کنه، که یک قوه در نفس خزانه معقولات باشه نداری. بعد خب حالا سوال پیش میاد، پس ما این همه معقولات رو ادراک میکنیم و الان همه رو در خودمون هم میتونیم مجددن مدرکات خودمون رو یاداوریمون بکنیم، اینا از کجا پیش میاد؟ پس اینا خزانش در ما نیست و کجاست؟ از اینجا عزیزان لطف بفرمایید نفس شفا را تو این جلد دوم کتاب طهارت هم اینا تقریبا مبسوطن آمده، اونجا که بحث آقایان و مشاور شیخ الرئیس و خواجه طوسی علامه هلی هست آقا این بحث رو کشوندن که این خزانه معقولات خود عقل فعاله، که عقل فعال در اصطلاح دینی ما یعنی جبرئیل، و این بحث پیش آمد که خب از نسیان و فراموشی چیه، که خیلی بحث سنگین، که انسان فراموش میکنه مطالب را که به یاد داره، فراموش میکنه معقولات از یادش میره، گاهی نسیان هست گاهی سهوه، اگر فراموش بکنه و بشینه و فکر کنه به یادش بیاد اسمش سهوه، که قبلا یادش نبود اسم این سهوه، اگر نه دیگه به طوری مطلب رو فراموش کرده که هیچ در ذهن نمیاد، هرچی زور میزنه فکر میکنه میشینه خیر مطلب اصلا به یاد نمیاد، که انه اون کتابی که 20 سال قبل 30 سال قبل 40 سال قبل خونده الان وقتی کتاب نگاه کنه گویا اصلا آشنایی نداره، اصلا باید مجددن بری این رو باز دوباره بخونه یاد بگیره از ابتدا. این نسیانه، یعنی فراموش کرده از یادش رفته و دیگه هم به یادش نمیاد، این نسیانه. حالا بین آقایان بحث پیش آمد که این سهو و نسیان از کجا سرچشمه میگیره. خب اگر معقولات در خودمون باشن خب بلا فاصله میره و به یاد میاره دیگه، و چرا به یادش نمیاد؟ ونگهی خزانه معقولات کجا هست؟ از اینجا فهمودن که خزانه معقولات عقل فعاله، و از اینجا بحث نفس الامر پیش آمد و حرفایی که دارید اینجا خیلی آقا جولان بحث فراوانه، خیلی باید کار بشه روی این نقطه‌ای که الان مطرح فرمودن. قرص قوهی که در ما کلیات رو ادراک میکنه قوه عاقله، اما از قوه عاقله تنزل کنیم بیاییم عقل را وهم را عقل تنزل بگیریم وهم، و قوه خیال که صور جزئیات را خزانه میکنه ادراک میکنه صورتگری میکنه، الان ادراک ایشون را هم به معنای صورتگری بگیرید که صورتگری میکنه حفظش میکنه، اینها کمالشون چی آقا؟ کمال این قوا اینه که در اختیار عقل باشن، اگر در اختیار عقلن مطهرن تطهیر شده هستن، اگر در اختیار عقل نیستن ولی قوه خیال میشینه خوب صورتها رو درست میکنه، خوب اشکال و صور می سازه، قوه باصره همینجور خیلی خوبم می بینه، قوه سامع خیلی خوب می شنوه، اینها هنوز به کمالشون نرسیدن. درسته کمال شخصیشون اینه که درست بتونن ادراک کنن، خب می کنه چشم می بینه، دیگه روبرو نگاه میکنه، بر او فرقی نمیکنه، بر روبروی او هرچی باشه میبینه، محرم نامحرم، لخت اور، پوشیده نپوشیده، زمین، آفتاب، آسمان، سنگ، چوب، هرچی باشه خوب میبینه. و در این نحوه دیدنم هیچ نقصی در دیدن او هم نیست، چشمش سالمه، طبقات چشم سالمه، ملتقل عصبتین سالمه، اون قوه بینایی که تو ملتقل عصبتین هست اونم سالمه، مغزم سالمه و دیدن انجام میشه. این یک مقدار کمال قوه بینایی درست حاصله که چشم این آقا، قوه باصره این آقا خوب میبینه، اما یکی دیگر نه، چشم او سالم نیست، ضربه دیده، مثلا نابینا شده، چه شده، این کمال رو نداره، اما این یکی این کمال رو داره، اما در تحت اختیار عقل نیست. عقل بهش نمیگه چی رو ببین چی رو نبین، به ایشون مطیع عقلم نیست و بهش بگه نگاه بکن نکن، این رو نگاه کن اون رو نکن، ایشون گوش نمیده. اگه این باشه قوای جزئیه، این قوای جزئی هنوز به کمال نرسیدن، این شخص ناقصه، هنوز کامل نشده، در بینایی کامل نشده، در شنوایی کامل نشده. آقا چجوری من کامل نیستم؟ شما هرچی صحبت بکنی من میشنوم، مردم هرچی میگن من میشنوم، اصوات، صدای برگ، نمیدونم درختام، صدای خشخش شاخه های درخت، باد، بعد رعد و برق، نمیدونم مردم حرفی، همه رو من میشنوم. چجوری میگی قوه سامعه من هنوز کامل نیست؟ میگه آقا درسته که قوه سامعه در این کمال اولیش به نام شنیدن، درسته که خوب میشنوه، این رو حیوانات هم میشنون، اونم میشنوه، مرچه هم میشنوه، گاوه میشنوه، گوسفند هم میشنوه، اینا همه میشنون. پس تا اینجا ما با اون موجودات دیگر همه با هم دیگر در این شنیدن شریکیم، اما کمال قوه سامعه انسان در این است که مطیع عقل باشه. اگه عقل اجازه داد بشنوه اصوات رو، بشنوه اونجایی که مستحب میشنوه، اونجایی که واجب میشنوه، اونجایی که مباح است میشنوه، اونجایی که دیگه حرام است به اختیاره، میگه دیگه نمیشنوم. اگر اینجور شد قوه عاقله بهش اجازه بده شنیدن رو، میشنوه. اگر قوه عاقله اجازه نداد نشنوه، حالا میگیم این قوه سامعه به کمالش رسیده. این قوه سامعه این شخصی به نام زی کامله، این دیگه کامل انسانیه. چرا؟ چون برای اینکه قوه سامعه به فرمان عقله، به اطاعت تام عقله. قوه باصره همینجور، ولذا بعد که حالا یه عبارتی تو همین کتابم داریم و انشاءالله باز اونجا هم برز میرسونیم، میفرمان که سلطان قوای انسان عقله، سلطان قوای حیوانات وهمه، دیدن انسان عقلانیه، دیدن حیوان وهمانیه، شنیدن حیوانات وهمانیه، اما شنیدن انسان‌ها وهمانیه. خب عقلانیه، این کجا شنیدن عقلانیه، دیدن عقلانیه، چشیدن عقلانیه و همینجور قوه خیال هرچه صورتگری میکنه عقلانیه. این نیست که قوه خیال خوب صورتگری میکنه، قوه باصره هر جا رو کنه روبرو هر چی باشه تا اونجایی که قابل دید طبیعی هست میبینه، این رو نمیگن عقلانی. اگر این قوه در تحت اطاعت تام عقل بود میشه قوه باصره انسانی، قوه سامعه انسان، قوه شامه انسان، ولی اگر مطیع عقل نیست نخیر، در همون حده جناب آقایان حیوانات هست که بله اون اندازه وهمانیه. خیلی آقا مختنم بشمارید یه جمله، حالا همه فرمایشاتشون، اما خیلی برای شما کار میرسه. این حالا بحث میخواد دنبال بفرمایید، نفس شفا بخونید، نفس منظومه بخونید، نفس اسفار رو بخونید، اینا کتاب ها زیر رو بشه، بعد حالا عنایت می‌فرمایید که فرمایش محقق لاهیجی چقدر روی حساب پیاده شده که کمال قوه ادراک جزئی یه قاعده سیما به خصوص قوه متخیله که اینجا حالا قوه متخیله رو عرض کردیم، الان اون قوه خیال بگیریم که کارش صورتگریه، که اگر متخیله رو بخوایم متصرفهی که بر او وهم حاکمه که میشه متخیل اون بگیریم درست میشه، اما اینجا الان به قوه خیال سی ما قوه خیال کمالشون چیه؟ از کمالشون آن است که با اون که به غایت قوی باشد ای قوه ادراکی خودش قوی باشه، چشم خوب ببینه، نقص نداشته باشه، قوه سامع خوب ببینه، هم در ظاهر هم در باطن، قوه سامع خوب بشنود، هم در عالم بیداری و ظاهر هم در عالم خواب هم در خوب بشنوه، اما در نهایت انقیاد و اطاعت باشد مر قوه عقلیه را. این یکی از راه‌های تطهیر کردن حواس پنجگانه و قوه وهم و خیاله و قوه متصرفه و قوه متخیله است مطلقا و حس مشترکه که همه این آقایان رو در اختیار جناب عقل قرار بدیم که عقل هرچه فرمان بدهد اینها اطاعت پذیری داشته باشن، محضن مطیع باشن. اینو میگن قوه باصره انسان، قوه سامعه انسان، وگرنه اگر مطیع عقل نیست نه اسمن آدمه، رسمن و حقیقتن آدم نیست. چه آدمی؟ آدمون که قوه عقلش حاکم باشه، وگرنه قوه واهمه اگر حاکم شده این در ردیفه و اون موجودات حیوانیه، از آدم نیست. خب در نهایت انقیاد و اطاعت باشد مر قوه عقلیه را. خب چطور اطاعتش کنه؟ خب هر سربازی، هر نیروی به وفق فرموندهشه دیگه. فرمونده اگر به او دستور داد که الان من از غیب فعلا مطلبی ندارم، شما در عالم ظاهر بگرد یک کمی اونجاها رو ببینید، بعضیها رو بشنوید، بعضیها رو ببویید، بدید به من، من در اینها میخواهم در نظام هستی تعقل کنم. خیلی خوب، چه اینکه قرآنم به ما میفرماید، خوب دستوریه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینها رو بشینید تفکر کنی. خب چجوری تفکر کنم؟ قوه عاقله به ما هوه که با عالم ماده مستقیم رابطه نداره که، قوه عاقله مجرد تامه، عالم که مادی محضه، من چجوری باید در عالم تعقل کنم؟ قوه عاقله تمام این مدرک ها رو، این قوای ادراکی جزئیه را در عالم پخش میکنه. هر چی رو قوه باصره میشنوه او در تفکرشه، اینا همه رو میده به حس مشترک، بده به قوه خیال، قوه خیال بده به عاقله، عاقله قوه عاقله در مبصرات داره تحقیق میکنه، در مسموعات داره تعقل میکنه، در مشمومات داره تعقل میکنه. صورت هایی که قوه خیال هی انشاء میکنه به قوه عاقله میده، قوه عاقله داره تو تمام مدرکات اینها تفکر میکنه، تعقل میکنه. اینها راه تطهیر، یکی از راه های تطهیر قوه همینه. ولذا سر نماز خوب چشم شرع مقدس اگه میخواست مثلا ما بیرون چیزی رو نبینیم و به هر حال چشم این چشم ظاهری است دیگه، پلک باز شده، خب معلومه بالاخره مقابل ما یا دیواره یا شجره یا حجره، نمیدونم یا فرشه یا سنگه یا چوبه یا آسمونه یا آفتابه یا افرادن دیگه، ما نمیتونیم که اینجا وایستادیم کل نظام هستی همه محو بشون، چشم ما وقتی مقابل نگاه میکنه این مکه خونه مکه رو ببینه، اینم که نمیشه. تازه فرضاً بریم اونجا او رو ببینیم، باز میبینیم مکه هم که خانه خدا قد داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، پرده داره، سبز سفید، چه میدونم و پس این قوه باصره که داره میبینی که برای همین که شهر مقدس حتی فرمون در سر نماز یک کسی بخواد به طور کلی چشمشو ببنده کراهت داره نه باز کنی. خب آقا جان اگه ببندم بهتره که چشمم به این جلو نمیفته، به سنگ، به چوب، به دیوار، به عکس، به چی اینا نمیفته، من راحت تر هستم. نه خیر آقا باز کن، چشمو باز کن، بذار چشم کار خودشو بکنه، چشم ببینه ببین، منتها فقط چشمو سر و ایمانور نکن، ایمانور نه، مستقیم ببین، جلو تو ببین، مهر تو ببین، مثلا خب ببین، چشم ببین. خب آقا من که مالک نظام هستی نیستم که دارم نماز میخونم اینجا، تازه ما هم هر کدوم یه خونه‌ای داریم کنار قطار و کنار ماشین و کنار نمیدونم دوچرخه سازی و کنار همه مشغول جگ و بیگ و فلان اینا هستن، پس این گوشم چیه، این کارش چیه، این میشنوه که خب بشنوه، بزو بشنوه. باش اگه جای خلوت پیدا کردی که اصلا هیچ کس حرفی صدایی که جیگی بیگی پیدا نمیشه، خب نشد، این که شاید طول عمر از هزار تا هزاران نماز ما یک دونم پیدا نشه، خب صدا میاد، خب بیاد، شما صدا رو شنیدی، خب بشنو. قوه سامعه داره کار خودشو میکنه، بیچاره خلاف نمیکنه، جبلت جبلیش برای شنیدنه، قوه سامعه جبلیش برای دیدنه، قوه شامعه خب حالا اینجا اتاق است و یه چیز شده، عطر زدن چه کردن، حرم امام رضا رفتیم نمیدونم عطر پاشی کردن چه، بو داره به مشام میاد، خب باشه قوه شامه بذار استشمام خودش بکنه، چه اشکال داره قوه شامه استشمام کنه. بله فقط قوه زائقه الان بهش اجازه نمیدیم که الان فعلا چیزی رو در دهان بذاره مچمچ کنه، مشغول جویدن باشه داره نما، اینا رو نمیگذاریم، این نه. اما بو کشیدن در نماز باطل میکنه؟ نه. دیدن جلو محراب، منبر، خیابون، کوچه، مردم، دیگه چه کنیم؟ دست ما که نیست که آقا. خب اینا مگه اشکال داره؟ نه. خب اینا پس اینا که میشنون، اونام که قوه خیالم که اونجا نشسته هی صورتگری میده که قوه خیال بده، خب قوه خیالم صورتگریشو بده، چه اشکال داره؟ کمال قوای ادراکی جزئی در این است که همه در حال ادراکن دیگه، فقط یک دونه از این قوه ها در هنگام مثلا نماز، در هنگام روزه، مثلا ایشون نمیتونه، حق نداره که در دهن اونجا آب بریزه، مثلا غذا بریزه که مشغول خوردن باشه. بسیار خب قوه لامسن بیچاره الان ایشون دیگه زمستان هوا سرده، تو بیابون داره نماز میخونه، اینجا هم که بدنم که بیچاره سرما و اونجا لباسه، ایشون هم که مشغول ادراکات گرما، سرما، نرمی، سفتی، شلی، چه اینها، اینا رو چی؟ خب باشه بذار ادراک خودشو بکنه، شما کاری نداره که. خب اینا که ادراک میکنن بلافاصله میدن حس مشترک، نه حس مشترک هم که بیکار نمیشینه، حسی که مشترک بین تمام این حواس پنجگانه است، هرچی اینا ادراک کردن میدن به ایشون، خب بدن، حس مشترک هم مشغول کار خودش هست دیگه، کار او این است، هرچی چشم میبینه او میبینه، هرچی گوش میشنوه او میشنوه، هرچی لمس میشه او لمس میکنه و اینا همه رو میده قوه خیال، هی صورتگری میشه. خوبشه بله چه کنه؟ تمام این قوه رو که نمیشه درش رو ببنده که، هیچ قوه ای را خدا دستور نداده که او را از بینش ببر، وگرنه میگفت سر نماز که رفتی یه پنبه بگیر بذار دوتا گوشت که هیچی نشنوی، بعد پلک چشم هم ببن، واجب است با چشم بسته باشه، اتفاقا به عکس قضیه کراهت داره ببنده، باید باز باشه، باز باشه، حالا مثلا جلوشو نگاه کنه، خب حالا خیلی خوب این جلو رو نگاه کنه، خلاصه جلو بالاخره یه جانمازی هست، فرشی هست، سنگی هست، چوبی هست، ایشون هم جسمانیه دیگه، بدن او جسمانی خاکی بود روی این زمین باشه، خلاصه یه جایی هست، نه اونو باید نگاه بکنه یا نه، بعدم که چشم باز شد خود به خود او رو میبینی یا نه، هنوز که اونجور قوی نشد که یک مثلا اراده یه توجهی بفرماید که انهو اونچنان در قوه عاقل قوی باشه که تمام این حواس ها همه رو که انهو بیهوشی بزنه علی، هیچ کدوم ولو بازه، هیچ کدوم نبشنون نببوین نبچشن، یه همچی برنامه هم که خدا از هیچ کس نخواسته تکلیف به مالای اتاق است، خلق الله او هم بیچاره ها توانش الان ندارن. شاید الله تو بین ما تک تک مردانی باشن که مثلا حالا اونچنان در نماز توجه او قوی شده که تیر از پای او در میارن، که اگه میخواستن بیداری در بیارن در حال غیر نماز در بیارن، داد آقا جان بلند میشد جیغ میکشید، الان نه در حال نماز در میارن. این دیگه خب حالا تک تک مورده، نمیشه که به خاطر حکم یک مورد خاص یه فرد خاص برای همه بیچار مردم که احکام کلی صادر کرد که خب اینها نه منافاتی با حضور نداره که اینا منافات با حضور مراقبت نداره. چرا؟ برای اینکه تمام اینها تو کشور حقیقت توحید صمدی قرآنی هستی، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، کسی به شما کاری نداره که، هیچ کس به ما کاری نداره بیچاره. قوا هم همه مشغول ادراکات باشن، خب باشن، منتها قوه عاقله در کاره مهمش، که قوه عاقله بتونه از تمام این کسرات اون وحدت محضه‌ای را که حق متعاله است تو دل این کسرات به اون وحدت محضه توجه داشته باشه و حالا بشنوم، ببویم، بچشم، لمس کنم، قوه خیال صورتگری کنه، همه مشغول کارم باشن اما همه در تحت اختیار عقل باشن، در تحت اختیار عقل باشه، به حیثی در تحت قوه عاقله باشن که هر موقع خواست اینها رو به عنوان تور شکارش در بیرون از ذات شخص در عالم طبیعت ظاهریه اینها رو پخش کنه و با اینها عالم رو شکار کنه. چون تمام این قوای ادراکیه دیگه میشن تورهای شکار نفس ناطقه و قوه عاقله، تمام اینها به تعبیر روایات میشن کلب معلم، مثل سگ شکاری تعلیم دیده است. قوه عاقله به قوه باصره بگو اون چه میتونی شکار کن بده من، معقول میشه، تمام مدرکات همه معقول میشن، تمام محسوسات همه متخیل میشن، بعد از اینکه متخیل شدن معقول میشن، بعد از اینکه معقول شدن میرن در عقل فعال جا میگیرن، در عقل فعال در جبرئیل امین در اونجا تحقق عینی پیدا میکنه. باشه، اصلا انسان نفس ناطقش طوریست که دم به دم یا معقولات رو محسوس میکنه یا محسوسات رو معقول میکنه، اونی که انسانه. ولذا چه بسا عالم همینجور مشتاق دیدن انسانن، شنیدن انسانن، که انسان اونا رو ببینه، بشنود، ببوید، بچشد، لمس کند. چرا؟ چون تمام مدرکات حسیه انسان سریع متخیل میشه و در جا همه معقول میشن و عالم اتفاقا خوش دارن به این که دم به دم معقول انسان واقع بشن، که تا اینا منقاد عاقله باشن قوه عاقله دیگه به فرمان اویان. اگر قوه عاقله خودش کار داشت به همه اینها دستور سکوت میده، مثل این که چجور میخوایی مطلب علمی رو ادراک بفرمایی دیگه میبینی این ورانور نگاه کردن برات سخته و چه واسه چشمم ببنده سر میذاره پایین. بله حالا اگه بتونم که قوه سامره میگه شما نشنوه که نمیشنوه، اگرم که توانشو نداشته به کسی که تو اتاق حرف میزنه میگه آقا جان ببخشید عذرخواه هستم، اجازه بفرمایید من میخوام مطلبی رو فکر کنم، الان حرف زدن مزاحم ساکی بود. و خلاصه قوه سامعه رو به سکوت میاره، قوه لامسه رو به سکوت میاره، قوه شامه و زائقه رو به سکوت میاره و چه بسا بتونه قوه خیال رو هم اینجا که خیلی ماشاءالله، چون اونا ایشون هرچی اینجاها که سرش خلوت شده از این سو کمتر میگیره، ناگهان خودش شروع میکنه فی نفسه هی صورتهای گرفته شده رو هی انشاء میکنه، هی میفرسته. ولذا شخص که رفت تفکر کنه اینجور که نشسته توی مطلب علمی که ببینه خب اونجا چی شده، اون مطلب سنگین چه و اینها، ناگهان قوه خیال این وسط نیفته که بشینه هی سنگ و چوب و بازار و دوست و رفیق و اینور و اونور اونا همه رو هی بیادش بیاره، هی بیادش بیاره. یک دقیقه بعد از یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، ده ساعت، ای راستی من اصلا برای چی اینجا نشسته بودم؟ او برای نشسته بودم فلو مطلب علمی اون که اصلا الان نیست، اینجا این نه، این قوه خیال هنوز کنترل شده نیست، این قوه خیال مطیع عقل نیست، این قوه خیال صورتگر خوبیه اما یک صورتگر بی در پیکر و بی رئیس و همینجور خودش الان رئیس شده، هر جور دلش میخواده، که به تعبیر شیخ و رئیس در نفس شفا فرمود هر قوهی که قوی بشه غلبه پیدا کنه بر قوای دیگر، سلطان با اون قوهیه، سلطان با اون قوه. مثل اینکه الان عزیزان من دیگه به شدت الان قوه بینایی شما مشغول دیدن این برادر کوچکتونه، نه؟ الان دیگه مثلا میبینید و سلطان قوه سامعه شما الان به شدت مشغول شنیدن این صدای و خیلی به صدای دیگر توجه نداره، خیلی دو الان و نمیشه به اشکال دیگر توجه. الان سلطان قوه سامعه و باصره الان خیلی ظهور داره و قوه خیالم الان به شدت تو این فکره که الان ببینه مسموعات و مبصرات این لحظه این شخص چیه و چه بسا یه وقتی شخص داره نگاه میکنه، داره صدا رو به ظاهر میشنوه اما قوه خیال نخیر غلبه کرده، الان غالب ایشون شده و گوش به حرف قوه باصره و سامعه خیلی نمیده و از این شخص به ظاهر نگاه میکنه، چشمش هم اینجا هست، گوشش به ظاهر اینجا، اما قوه خیال او رو پخشش کرده در صور متخیلات و صور خیالیه و از اون بله چی بود؟ امروز کلاس چی گفته شده؟ خب شما نه حواسم اینجا نبود متوجه. پس معلومه که سلطان قوه خیال او جلوه کرده. هر قوهی وقتی غلبه پیدا کنه در هر مقطع زمانی، در اون مقطع زمانی اون قوه ادراکات خودش رو، منویات خودش رو بر قوای دیگر حاکم میکنه. ولذا حالا یکی میگه تمحض در شنیدنه خوب میگیره، یکی تمحض در دیدنه خوب میبینه، یکی تمحض در خیال کردنه خوب میش تخیل میکنه، یکی دیگه خیلی قویه و بله قوه عاقله اینجا وایستاده و در آن واحد سلطان هم قوه خیال رو، هم باصره رو، هم شامه رو، هم زائقه رو، هم لامسه رو که الان خودکار دست گرفته مینویسه مطلب، سامعه میشنود، باصره میبینه، قوه لامسه از طریق لمس و دست اینا مشغول نوشتن هم هست، قوه تخیل همینجور و این مدرکات رو هی صورتگری میکنه، میدم به جناب عقل و عقل در طی یک ساعت درس بحث میبینی چقدر معقولات گرفته. اینا رو از کجا گرفتی؟ میگه تمام قوا رو به کار گرفتم، همه هم مطیع محض من بودن، خوب مطالب به دستم آمده. اما یه جا عقل میخواد بگیره میبینه قوه خیال مطیعش نیست، یه جوری دیگر داره صورتگری میکنه و کلاس تمام میشه، جلسه شخص به ظاهر میشنید، به ظاهر میدید، به ظاهر مینوشت، به ظاهر نخیر. تا غلبه با کدوم قوه باشه؟ اگر غلبه با عقل باشه، عقل یه خصوصیتی داره، این قوای هفشگانه که اسمشو الان بردیم، اینها چون اگه بخون خودشون باشن هیچی، قوه سامعه فقط میخواد از ناحیه گوش بشنوه و هیچ کاری به چشمم نداره، چون قدر جامعشون اون نفس هست، اما وقتی که غلبه پیدا کرد یکی از این قوا، قوای دیگر محکوم میشه. قوه خیالم اگر بخواد خودش باشه، بازم چون کارش جزئیه، این جزئی لیسه به این جزئی، لیسه به این جزئی، لیسه به این جزئی، الان این جزئی ها و همین که میگید الجزئی و لا کاسبون و لا مکتسب، جزئی اصلا نه کاسبه نه مکتسبه، ولذا جزئی نتیجه نمیده. چشم هر چی بخواد ببین، تا قوه عاقله از اون معقول نسازد، دیده های این آقای بیننده هیچگاه به نتیجه منطقی نمیرسه، هیچگاه. جزئی کاسبم نیست، مکتسبم نیست، اصلا نه کسب میشه نه کسب کننده است. ولذا اگر این قوا همه در تحت عقل باشن، عقل یه قوه است که اصلا سرشت او، ذات او اینه که فقط وحدت رو میخواد، اصلا کثرت نمیخواد. سرشت ذاتی این قوای جزئیه اینه که هر کدوم به خاطر اینکه یه چیز خاصی رو در نشأه طبیعت طالبن، ولذا اینا همش تو کثرات. ولذا قوه سامعه چون جزئی بینی هست، اگه این سنگ رو ببینه تا یه سنگ دیگر رو نبینه، این سنگ این سنگ، اون سنگ اون سنگ دیگره، پس این مبصرشه، اون سنگ دیگر مبصرش نیست. هزاران سنگ مبصر اونیستن، میلیون ها درخت مبصر اونیستن، میلیون ها میلیارد ها به توان میلیارد ها اشیا مبصر اونیستن، فقط ایشون چندتایی رو که دیده همون چندتا رو دیده، پس همش کارشون کثراته. قوه سامعه همش کارش شنیدنهای جزئی است، کارش کثراته. قوه خیال تمام این جزئی ها همه رو باید بگیره صورتگری کنه، اینا همه رو حفظ کنه، پس کارش تو کثرته. قوه وهم تمام این مفهوم جزئی، این آب اون آب، این درخت این سنگ اون چوب، این مفهوم ها رو، نه صورت رو، معنای این آب رو اون سنگ رو این چوب رو، اینا معانی همه جزئیه، چون جزئی است الان همشون کثرتن، تمام این قوا همه قوای کثرتی هن. اما قوه عاقله اصلا سرشت او، ذاتی او، بافت او، نحوه است که فقط دنبال وحدت میگرده. ولذا به تعبیر خواجه، و کثرتون اندل خیاله اکشفو و وحدتون اندل عقوله اعرفو، در نزد قوه خیال کثرت خیلی ماشاءالله مکشوفه. برای همینه که حالا خیال میکنه که تو نماز اگه چشمو بست به اون جلو اون عکس نگاه نکرد دیگه کار تمومه. نه آقای عزیز، به محض اینکه ای رو بستی، ایشون یک عکس رو از نایه قوه خیال اگه مشغول بشه به یک عکس، اگه این یک مشغولات رو ازش بگیری، اون وقت برات عکس ها درست میکنه خودش. تمام عکسایی که تو الان گرفته همه رو میره، تا تو نماز تو تمام بکنه ایشون میلیون ها صور عکسی بتونه برات درست کنه، چون اصلا کثرت در نزد خیال مکشوفه. ولذا خیال با کثرت به شدت ارتباط وجودی داره، چه اینکه حواس پنجگانه هم همینو اینطور. اما و وحدتان اندل اغوله اکشفو، در نزد عقل فقط وحدته، عقل میبینه، مسموعات رو به او میدن، مبصرات رو میدن اینا. ایشون میگه در تمام این کثرات غیر متناهی که چه شما دیده باشین چه ندیده باشین، چه قوه سامعه شنیده باشه چه نشنیده، چه قوه لامسه لمس کرده باشه یا نکرده باشه، من دنبال یک حقیقتی میگردم که اینا همه به او قائم باشن. وگرنه به این مبصر شما میگم خب آفتاب تو خودت به خودت قائمی، میبینم قوام نداره. چرا؟ وقتی او رو تحلیلش میکنم، زیر روش میکنم، میبینم حادثه متغیره، ابتدا داره، انتها داره، افول داره، ظاهر داره، اینطوری. نه تو پس نه، تو خودت به خودت قائم نیستی. حالا چه چشم یک آفتاب رو ببینه چه نبینه، قوه عاقله وقتی میاد به تفکر بنشینه، اون چرا قوات ببینن، اون چرا نبینن، هر چرا ادراک بکنن، هر چرا ادراک نکنن، ایشون دنبال یک واحد میگرد. تا به اون واحدم نرسه آروم نمیگیره. و وحدتون اندل اغوله اعرفو، و برای فهمیدن واحدم، چون قوه خیال قوه عاقله، حالا از اینجا بحث پیش اومده در فلسفه که قوه عاقله آیا ادراک میکند، یعنی شبیه قوه خیال و وهم و مثلا حواس پنجگانه قوا، که حالا به تعبیر مرحوم آخون صدر متعلین اینها رو صور رو نفس انشاء میکنه، آقای نفس در موطن قوه عاقله او توان رو داره که معقولات رو انشاء کنه، یا قوه عاقله در نفس در موطن قوه عاقله فقط میتونه محل ظهور معقولات باشه. به تعبیر آقایون فرمودن، مرحوم آخون فرمود قوه عاقله مظهر معقولات است. و اگر میگیم قوه عاقله مدرک معقولاته، نه ادراک به این معنا که قوه عاقله ما بشینه معقولها رو انشاء کند، نه، قوه عاقله میتونه محل ظهور معقولات باشه. پس این معقولات رو کی انشاء میکنه؟ عقل فعال. که عقل فعال رو الان به تعبیریشون اینجا میفرمان جبرئیل، همین دو خاطری که دو که قوه عاقله رو اینا مطیع باشن، به حیثی که هنگام انتقاش، که الان اینا مربوط به نحوه ادراک قوه عاقله، که قوه عاقله چجوری ادراک میکنه؟ بعضیا گفتن که معقولات در قوه عاقله منتقش میشه، یعنی قوه عاقله خودش معقول سازی نمی کنه، یک قوه ایست که معقولات در اون نقش می بندن. حالا از باب این که الان لفظ ندارند و بعضی گفتن منتقش میشه، بعضی گفتن که مرتسم میشه. اینا این لفظ انتقاش و ارتسام الان یه مقداری به مبنای مشروع حرف زدنه. مرحوم آخون میگه که به اتحاد نفس ناطقه انسانیست با قوه عاقله با عقل فعال. اینجا در این که قوه عاقله چجور معقولات رو ادراک میکند، حدود 4-5 قول در کتابهای سنگین آمده و مرحوم جناب قیصری این را آورده که از جناب ایشون مرحوم آخون در اسوارم آورده، که حالا به صورت انعکاسه، به صورت انتقاشه، به صورت مظهریته، به صورت اتحاد قوه عاقله با عقل فعاله. اینا چجوریه؟ الان که ایشون می‌فرمان به حیث این که هنگام انتقاش و ارتسام نفس به صورت معقولات، که نفس در موطن قوه عاقله وقتی منتقش میشه به نقوش معقول و مرتسم میشه به ارتسام معقولات، این به روش مشاعه و اتصال وی به عقل فعال. این الان حکمت متعالیه است که به واسطه اتصال قوه عاقله و نفس ناطقه عاقله انسانیست به عقل فعال. عقل فعال کیه؟ اینا لطف بفرمایید جمله ها رو از هم تفکیک بفرمایید، که از این که تا اوست داریم عقل فعال رو تو یک سطح الان تفسیر میکنه. عقل فعال کیه؟ که این که الان که تفسیریه، که مفیزه علوم و کمالات هست به اذن الله تعالی و جبرئیل عبارت از اوست. یه جمله عقل فعال تفسیر میشه اونیست که به اذن حق متعال علوم معارف رو به جان انسان افاضه میکنه. پس اون انشاء صور معقولات به عقل فعاله که مفید انشاء میکنه. کی صور معقولات در نفس انسان در قوه عاقله نقش میدهد؟ بفرمایید مفیز، که به تعبیر روایات ما از اسماء الله اسم شریف مفیزه، مفیز، منشه، مبدع، مثلا اینطور. این عقل فعال صور معقولات را مفیز علوم است، کمالات، تمام کمالات و علوم و معارف عقلیه را ماورای طبیعت را به اذن الله به جان انسان انشاء میکنه، که نفس ناطقه انسانی در موطن قوه عاقله میشه محل ظهور معقولات. کی در او ظاهر میکنه؟ کی به او افاضه میکنه؟ این افاضه را اون جوهر عقلی مجردی به نام مفیض کمالات و علوم به اذن الله هست و جبرئیل عبارت از اوست و جبرئیل اویه. ولذا در شهر مقدس ما راجع به تنزل وحی اینه که جبرئیل نازل شده کلام خدا را آورده، منتها به یه زبانی بیان فرمود که همه بفهمند. خب حالا تمام این قوه ادراکی جزئی به خصوص قوه متخیله در نهایت قوتی که هستن مطیع و منقاد قوه عقلیه باشن، که قوه عقلیه به طوری او رو مطیع باشن هنگامی که معقولات از جوهر مجرد عقلی در نفس در قوه عاقله منتقش شده، مرتسم شده، قوه متخیله منجذب شود به سوی قوه عقلیه. اینجا باز قوه متخیله بازیگری نکنه، باز برای خودش اینجا مغازه باز نکنه. اگر قوه متخیله انسان است تطهیر شده است، دیگه بلافاصله دست از تمام این سویا میکشه، از انشاءات خودش دست میکشه، از حس مشترک دست میکشه، از حواس پنجگانه دست میکشه. اینجا ناگهان میبینی شخص حالش به هم میخوره. بعد حالا اونایی که قوت اونجوری ندارن بتونن تحمل کنن، ناگهان میبینی حال طرف به هم خورده، گرفته افتاده، ای چیشه، چرا اینجوری شده؟ معلوم میشه که قوه متخیله رو کرد به قوه عاقله و تمام ادراکات حسی او الان همه تعطیل شده، همه. حالا اگر تو خوابه خب چه بهتر که اینا الان فعلا تعطیل بودن به یک معنا. اگر نه در بیداری باشه، قوه متخیله منجذب شود به سوی قوه عقلیه، به حدی اون چنان جذب قوه عاقله میشه، چون مطیعشونه دیگه، نه تطهیر شده است. نه اون موقعی که قوه عاقله بهش میگه الان من از غیب انتقاش ندارم، شما بروید با حواس پنجگانه برای من صور بیارید که من از صور شما در معقولات بخواهم اونها رو به وحدت برگردانم، این بحث دیگریه که حالا اینا رو که از این سو میگیره، این معقولات این سویی تو کجا نگهداری میکنه؟ بازم تو عقل فعال. بعد وقتی هم که قوه عاقله خودش کار داره که مهمان غیبی داره، باید از غیب حقایق و اسرار رو بگیره، قوه متخیله و حواس پنجگانه و اینا مطلقا همه که انهو تعطیل بشن، فقط به اندازه خیلی کم که این بدن جسم طبیعی فقط زنده باشه، همین، حالا یا در خواب یا در بیداری این زنده باشه، همه گویا تعطیل میشن. گویا قوه متخیله به شدت، یعنی قوه خیال رو میکنه به قوه عاقله. چطور؟ به حدی که به سوی قوه عقلیه، به حدی که هر صورتی جسارت میشه. محضر شما فقط جمله بندی را اینجوری که عبارت میخونم لطف بفرمایید، به حدی که هر صورتی که مرتسم شود در ذات نفس به عنوان تجرد و کلیت، اینجا یه ویرگول بذاریم، مرتسم شود مثالی و شبهی از او در قوه متخیله به عنوان تمثل و جزئیت. اینجا عبارت تقریبا تا اینجا بازی ویرگول میخواد. پس نتیجه میگیریم، پس حکایت کند متخیله مدرکات قوه عقلیه را. منتها بسته بینه که مدرکات قوه عقلیه چجور مدرک باشه. اگر ذوات غیبیه هست از اینجا داره، اگر اون دو نحوه ادراکات قوه عقلیه رو بررسی میکنه، که حالا بسته بینه که چجور قوه عقلیه ادراکات داشته باشه. اجازه بفرما مقدار وقت تو میره، اما جای بحث حساسه، خیلی ان شاء الله بحث میرسه. الحمد